با دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش انشالله گفتگو خواهیم کرد. اگر دیدگاهی دارید حتما با ما مطرح کنید با سامانه پیام کوتاه 30553. از اینکه همراه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. همکارانم آمدن که برنامه صبح روشن رو تقدیمتون کنن. خدا نگهدار.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به شما هموطنان عزیز، شما شنوندگان خوب و مهربان، شما اهالی صبح. رضا هدایت‌فر هستم به همراه دوستانم در گروه معارف و جامعه رادیو معارف. برنامه امروز صبح روشن رو تقدیم شنوندگان فرهیخته میکنیم و آرزو میکنیم دلتون به روشنی آفتاب باشه و به تراوت این روزهای زیبای ماه ذی‌الحجه. صبح روشن دوشنبه 12 شهریور 1397 خیلی خیلی خوش آمدید. با موضوع اخلاق اداری در خدمت شما هستیم. از هفته گذشته این بحث رو به مناسبت روز کارمند آغاز کردیم و امروز روز پایانی این برنامه هست که انشالله بحث رو ازش نتیجه خواهیم گرفت با همراهی شما عزیزان شنونده. اگه وجود ارزش‌های پسندیده اخلاقی تو سازمان‌های ما کم رنگ بشه، مسیر اون اداره یا سازمان به سمت راه‌های انحرافی تغییر پیدا می‌کنه و به مرور زمان اعتبار اجتماعی این سازمان‌ها و این ادارات کاهش پیدا می‌کنه. کاغذبازی، بازرسی‌های بی‌رویه، بدبینی و در نهایت کمکاری، عرض کنم که تمرد، غیبت و تمارز نشون دهنده نبود ارزش‌های پسنده اخلاقی در سازمان‌هاست که از جمله مهم‌ترین آسیب‌هاست که انشالله با حضور جناب استاد فلاح عزیز بهش خواهیم پرداخت. و مثل دیروز هم تقاضا میکنم شما همراهی کنید برنامه رو و از نظر شما بهره‌مند بشیم. من امروز سوالم اینه که به نظر شما چه کار باید بکنیم تا اصول اخلاق اداری بر رفتار کارمندان و کارگزاران کشورمون حاکم بشه و شاهد اصلاح و بهبود رفتار و اخلاق اداری کارمندان اداراتمون باشیم. و در کنار شما اگه کارمند نمونه‌ای میشناسید با صفات ویژه اخلاقی ازش نام ببرید. دیروزم بعضیا تو پیامک‌هاشون تو تلفن‌هاشون نام بردن، ذکر خیری شد از این دسته از عزیزان که تشکری هم بشه تو این رسانه دینی ازشون. و اینکه مهمترین ویژگی اخلاقشون چیا بوده که شما به عنوان کارمند نمونه می‌خواید اونا رو معرفی بفرمایید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های ارتباطی برنامه صبح روشن هست و سامانه پیام کوتاه ما 30553. پس امروز ما مهمترین پیشنهادهای شما رو می‌خوایم بشنویم که چیکار باید بکنیم تا اصول اخلاق اداری بر رفتار کارمندان و کارگزاران کشورمون حاکم بشه و شاهد این معضلات نباشیم، رفتارهای بدی که با ارباب رجوع میشه، با مردم میشه، کمکاریا، عرض کنم که معضلات مختلفی که ناشی از رعایت نکردن اخلاق اداری هست، چیکار بکنیم کاهش پیدا بکنه. و اگه کسایی رو میشناسید که متصف به یه صفت ارزشمند اخلاق اداری هستن، اون دسته از کارمندا رو ازشون نام ببرید تا به این وسیله ازشون تشکر بشه. بریم بخشهایی از برنامه دیروز صبح روشن رو با هم بشنویم، بعد وارد بحث امروزمون بشیم.
یکی از اصول مهمی که شاید توی کار و حرفه به معنای عامش و در ادارات ما باید واقعا روش تمرین بشه و کار بشه، حس دلسوزی هست.
بله.
این حس دلسوزی به این معناست که ما نسبت به ارباب رجوع و کسایی که پیگیر کار هستن دغدغه‌مند باشیم. یعنی ما شاید کنار دلسوزی دغدغه‌مندی رو بذاریم، بگیم حس دلسوزی و دغدغه‌مندی. دلسوزی معنی ترحم هم نه، دلسوزی به این معنا که بالاخره ما انگاره و ذهنمون رو نسبت به مخاطبمون و ارباب رجوع اصلاح کنیم. یعنی اگر من در محیط کارم آقای هدایت فر همواره به ارباب رجوع به عنوان مزاحم نگاه بکنم، این خیلی بده ها. نمیخوام بگیم، خیلی از کارمندا واقعا خیلی حس بهجت و خوشحالی دارن از اینکه میتونن امور مردم رو ردخ و فتخ بکنن، کار مردم رو حل بکنن، خوشحالی رو به چهره مردم در این حال بنشونن و اون حس رضایت خیلی اونها رو آروم میکنه و لذت میبرن از این فضا. این حس دلسوزی خیلی کمک میکنه که ماها در صدد خدمت به مردم باشیم، مردم رو به عنوان کسایی بدونیم که بالاخره خداوند این فرصت و زمینه رو ایجاد کرده که من امروز مشکلشو حل بکنم. شما ببینید، ما وقتی تو سیستم‌های غذایی میریم، بعضی از آدما، من یادم نمیره یه بنده خدایی متحیر بود، حالا یکی از این کارمندا قشنگ برد این راهنمایی کرد، کارش ردخ و فتخ شد و وقتی از اینجا داشت میرفت حس کرد یه کاری انجام داده. ولی بعضی از آدم ها هستن مراجعه میکنه، 10 بار سوال میکنه، ولی آخر اون پاسخی که باید بده، پاسخ درستی که نیست. باید بگیره رو نمیگیره، یا حتی راهنمایی درست نمیشه، بعد ممکنه تا ظهر تو این اداره سرگردانه، بعد کارش انجام نداده و میره. خب ببینید، این حس دلسوزی خیلی کمک میکنه که آدما به این فکر کنن که امروز من برنامه ریزی کنم کار 10 نفر 15 نفر رو باید حل بکنم و اون حس رضایت رو به اینها القا بکنن.
خب بعضیا خوبه برخوردشون، بعضی از ادارات، حالا نمیخوام من اسم ببرم، ولی بعضی هم نه، برخوردشون برخورد واقعا مؤدبانه ای نیست.
مراجعه میکنین، معمولا من انتظاری که از اون افراد دارم یه مقداری پایین تر میارم که اگه یه وقتی با اخلاق بد با هم برخورد کردن زیاد بهم بر نخوره. عموما اینجوری، معمولا خوب بوده.
یکی از اصول دیگری که میتونه کمک بکنه به سازمان‌ها، ادارات، خود کارمندان و حتی کسانی که مراجعه میکنن به ادارات، اصل پیشبینی پذیریه. آقای هدایت فر عزیز، اصل پیشبینی پذیری به ما چی میگه؟ اصل پیشبینی پذیری به ما میگه که یک مجموعه، یک سازمان، یک اداره برای افرادش پیشبینی پذیر باشه، یعنی بتونه به قول ضرب المثل معروف بتونه روش حساب بکنه.
درسته.
یعنی چی؟ اصل پیشبینی پذیری به ما میگه که مجموعه و مدیریت نسبت به کارمندانش پیشبینی پذیر باشه، یعنی براشون کار رو تعریف بکنه و دقیقا ازشون بخواد که شما چه وظایفی دارین و باید تا مثلا ظهر یا تا این هفته چه کاری رو انجام بدین. ما تو بعضی از ادارات اگر مراحل کار رو اول که شخص میخواد وارد بشه، مثلا فرض کنید یه کار اداری، یک سیکل اداری طی بکنه، با یه کاغذ شاید کوچیک، نصف کاغذ، میتونیم مراحل رو براش توضیح بدیم، با اون اتاقایی که باید مراجعه بکنیم یک به یک مرحله. بعضی از ادارات این کار رو انجام میدن و چقدر هم خوب هست، یعنی طرف میدونه که باید چه مسیری رو با چه ابزاری با چه مدارکی طی بکنه. این قسمت این مدارک رو نیاز داره، این قسمت باید امضای فلان شخص گرفته بشه.
روشن. بسیار خوب، اینم بخشی از برنامه دیروز که تقدیم محضر شما دوستان شنونده شد، که یه حضور ذهنی داشته باشید برای ورود به بحث امروزمون و تا پایان وقت برنامه انشالله هم مباحثی که مطرح میشه بشنوید و هم به سوال من پاسخ بدید که خواستم مهمترین پیشنهادها و نظری که در خصوص اصلاح اخلاق اداری دارید برای مطرح بکنید و ما بگید که چیکار بکنیم تا اصول اخلاقی اداری بر رفتار کارمندان و کارگزاران کشورمون حاکم بشه و دیگه شاهد این معضلات نباشیم، این روابط بین مردم و کارمندان و کارگزاران شاهد بهبود چشمگیرش باشیم و اخلاق انسانی و اسلامی و اداری درش رعایت بشه. ممنون میشم که به سامانه 30553 پیامک بفرستید یا تماس بگیرید با 2 شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. و گفتیم که در کنارش میتونید اسامی کارمندایی که ازشون راضی هستید، بارها بهشون مراجعه کردید و اخلاق اداری رعایت میکنن، کارمند نمونه هستن، ویژگی های ارزشمند اخلاقی و انسانی دارن رو از طریق این برنامه معرفی بفرمایید. امروز هم در کنار جناب حجت الاسلام دکتر فلاح هستیم، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی، که ان شاء الله بحث رو ادامه میدن. خدمتشون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، جناب علی و همکارانتون عرض سلام دارم. امیدواریم بتونیم نکاتی رو سودمند تقدیم عزیزان کنیم
ان شاء الله. آقای دکتر، ما راجع به اصول اخلاق اداری موارد متعددی رو راجبش صحبت کردیم، بحث خودشناسی، بحث انصاف، حس دلسوزی و پیشبینی پذیری، که این دو مورد اخیر رو دیروز راجبش صحبت فرمودید. ما چون به قول حضرت عالی بحثمون تلفیقی هست، یعنی هم موارد رو مطرح میکنیم، اصول رو مطرح میکنیم، هم راهکار ارائه میکنیم، دوستان انشاءالله عنایت کافی داشته باشن و در طول برنامه پیامک بزنن، تلفن بکنن و اونا هم راهکارهایی که به نظرشون میرسه رو تو برنامه امروزمون مطرح بکنن. اگه سوالی هم دارید به انتهای وقت برنامه موکول نکنید، همین ابتدا سوال رو بپرسید تا از طریق کارشناس محترم بهتون پاسخ بدیم، چون روز آخر برنامه هست که بهش خواهیم پرداخت. صدا میکنم.
بله، خیلی تشکر میکنم. ما تلاشمون این بود که یک فضایی رو از اخلاق اداری انشالله تقدیم بکنیم که انگیزه بشه برای عزیزانی که توی ادارات مشغول فعالیت هستن استفاده بهینه بکنن از این فرصتی که به عنوان یک نعمت در منابع دینیمون ازش یاد شده، که حوائج مردم به عنوان یک نعمتی که خداوند برای افراد ایجاد میکنه، این حاجت رو ما رتخ و فتخ بکنیم. ما تو وقتی نگاه دقیق کنیم به امثال این روایات، گاهی این رفع حاجت به معنای تبرعی و اینکه بدون مزد و پاداش هست، ولی وقتی تو محیط کار ما این در ازای این فعالیت و در ازای این رفع حوائج مردم دست مزد میگیریم، قطعا مسئولیت اخلاقی ما خیلی بیشتر هست و یک حق هست که باید مراقبت بکنیم. عرض کردیم یک فضایی رو ایجاد میکنه که من در برابر خودم، خدای خودم، خانواده خودم، مردم و مراجعه هایی که میان مراجعه میکنم و من یک مسئولیت اخلاقی دارم و به عنوان یک حق باید نسبت این مراقبت بکنم.
بله.
لذا ما سعی بکنیم توجهمون و نگاهمون به رفع حوائج مردم یک نگاه جامعی باشه، هم به عنوان یک عبادت بهش توجه بکنیم، هم به عنوان یک مسئولیت حواسمون باشه. از طرفی خب قطعاً قطعا ما باید حواسمون باشه که این مسئولیت طرفینی هم هست. این نیست که ما بگیم خب کارمندان و کسانی که تو مرکز دولتی دارن فعالیت میکنن صرفا مسئولیت اخلاقی دارن. نه، خب قطعا ارباب رجوع هم باید حواسش باشه وقتی مراجعه میکنه به ادارات، حتما رعایت بکنه، درخواستای نابجا نداشته باشه، نخواد از فرصت طلبی بکنه، یا خدای نکرده بخواد وارد یک رانت و پارتی بشه که بخواد کارشو پیش ببره، یک کارمند نجیب رو تحت فشار قرار بده، سعایت بکنه، زیرآبزنی بکنه، کارهایی که خب این هم به عهده خود بعضی از مراجعین و کسایی هستن که توی یک مجموعه اداری مراجعه میکنن. یعنی زمینه بی اخلاقی رو ایجاد نکنن توی ادارات، زمینه رو ایجاد نکنن که یک کارمند محترم مجبور بشه به خاطر یک سری ملاحظات کمکاری بکنه یا کار دیگران رو کنار بذاره و کار مثلا فلان شخص که سفارش شده رو پیش ببره. یعنی این طرف اینی هست، ما هم از این طرف باید اون ملاحظه ها رو داشته باشیم و توجه بکنیم.
بله.
اما یکی از نکات مهمی که آقای هدایت‌فر باید بهش توجه بکنیم جز اون اصول مهم اخلاقی توی مراکز به ویژه مراکز دولتی هست، اصل عدم کمکاریه. یک گیری ما متاسفانه توی مجموعه های اداریمون، مخصوصا بعضی از مجموعه ها که کمتر مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط هستن،
بله،
حالا کارهای فرهنگی گاهی میکنن، یا به تعبیر دقیق تر بگیم اون مجموعه هایی که کار ستادی انجام میدن نه کار صفی.
درسته.
مثلا بانک ها بالاخره مراجعات مستقیم دارن، باید کار مردم رو انجام بدن، خب مجبورن که درگیر باشن و خیلی شاید زمینه کمکاری براشون فراهم نیست. حالا ممکنه در خلال کار با این معضلاتی ما مواجه باشیم، یا فرض بفرمایید سهل‌انگاری های بشه، ولی بعضی از مجموعه های دولتی هست که به واسطه نوع کاری که دارن، مخصوصا تاکید میکنم مجموعه هایی که کار ستادی دارن انجام میدن، توی صف نیستن، یعنی مراجعات مستقیم ندارن،
گاهی کار برنامه ریزی و نظارت دارن
اصلا. یعنی گرفتار گاهی روزمرگی میشن و واقعا به بتالت این اوقاتشون سپری میشه و مواجه میشن با پدیده کمکاری. خیلی جالبه تو این آماری که حالا من نمیگم مال کدوم سال هست، حالا به دلایلی که نمیخوایم حالا بالاخره دولتی وضعیتی متهم بشه، ببینید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اومد یه بررسی کرد و در این حال کار آماری و پژوهشی انجام داد، به این نتیجه رسید که کار مفید کارمندان ایرانی به ویژه در مراکز دولتی 22 دقیقه در روزه. آقای هدایت فرد،
بله،
یعنی خیلی، حالا سالهای قبلش این کار 1 ساعت و مثلا 4 دقیقه بود یا کم مثلا 64 دقیقه بود، ولی مثلا تو این سالهای حالا نزدیک به اخیر این 22 دقیقه در روز
چه اتفاقی افتاده که ما شاهد این کاهش هستیم؟
و خیلی جالبه که بعد یعنی حساب کردن در هفته میشه، شاید اگر حالا در مجموع بخوان بررسی بکنن توی حالا نهایتا گفتن خوشبینانش 2 ساعت کار مفید هست، و این رو با بعضی از کشورها اومدن مقایسه کردن. مثلا من این آمار رو میدیدم، دیدم خب خیلی ما اوضاعمون خیلی اوضاع بسامان تو این شرایط نیست، یعنی مثلا با کشور خودمون رو اومدن توی سال گفتن هر کارمند 800 ساعت کار مفید داره، حالا تقسیم برای 360 بر روز ما بکنیم چی در میاد دیگه، 800 ساعت حدود مثلا فرض بفرمایید 1 دقیقه و اندی، یعنی خیلی خوشبینانش. با کشورهای مثل مثلا ژاپن 2420 ساعته، یعنی خیلی ما فاصله داریم، و حالا با بعضی از کشورهای دیگه. ببینید توی ژاپن حالا یه فرهنگ کار خیلی غلبه کرده که ما خیلی هم موافقش نیستیم. الان ژاپن داره برنامه ریزی میکنه که بیاد اینها رو وادار به تعطیلات بکنه، وادار بکنه اینا برن به خانواده هاشون برسن، برن وارد مثلا تفریح بشن، یعنی تفریح اجباری براشون میذارن،
چون اولویت اول و دوم و سومشون کاره.
کار، آره آره. و خیلی جالبه اونها توی شرایطی اصلا اضافه کار بدون مزد میرن، یعنی انقدر درگیر کار میشن،
اعتیاد به کار،
آره آره. آره. که اصلا بدون مزد میرن ساعت اضافه کار برمیدارن و کار میکنن، و این هیجان و این لذتی بهشون بده. حالا نمیدونم این ما باید فکر کنیم واقعا چی میشه یک وضعیت فرهنگی یک کشور به اینجا میرسه که اینقدر درگیر کار میشه، مشغول کار میشه، به کار براش اولویت اول میشه، و وفاداری به سازمان چقدر توشون بالاست، یعنی اونها این که کمکاری بکنن، این که بخوان در ازای مثلا کار نکرده مزد بگیرن، این که بخوان از وقتشون مزد بخوان بدزدن، این اینقدر برای اونها قبیح و زشت هست و براشون ناشایسته است که معمولا بالاخره این الان این شده معضل که اینها چجور بتونن فرض بفرمایید کارمندانشون رو بفرستن
یه اوقات فراغتی داشته،
حتی آمدن یه روز رو به عنوان روز تفریح و مثلا فراغت اضافه کردن تو تقویم تعطیلاتشون، و اینها رو مجبور بکنن که بعد این آمار نشون بده که 2% از این تعطیلات استفاده کردن، که برن مثلا یه روز تعطیل اضافه کردن که اینها برن مثلا به قول معروف. میخوام بگم ماها باید فکر کنیم واقعا یه جاهایی ببینیم چی باعث شده که اینقدر توی سیستم، تو سیستم اداری و شغلشون اینقدر کار اهمیت داره، وجدان کاری اهمیت داره، وفاداری به سازمان اهمیت داره، ولی خب ما توی کشور خودمون میبینیم خب خیلیه دیگه. الان روزانه ما مثلا به 1.5 ساعت نمیرسه کار مفیدمون، در صورتی که در قانون جمهوری اسلامی 8 ساعت ما باید کار مفید داشته باشیم، و خب این 8 ساعت با مقایسه نسبت به 1 ساعت یا 1.5 ساعت خیلی آمار خیلی جالبی نیست.
بله.
ما تو ببینید این قطعا به فرمایش جناب عالی که چرا هرچی ما داریم جلو میریم باز با این وضعیت روبرو هستیم، و میبینیم که افراد توی ادارات خیلی کار مطلوبی ندارن. این شاید به مدیریت یک سازمان برگرده، به مجموعه سیاست‌ها و قوانین ما برگرده، به نوع آموزشی که توی سازمان‌ها داده شده این برگرده، ولی ما باید حواسمون باشه توی آموزش این قصه بله. مهمترین عنصری که میتواند افراد رو نسبت به کار مسئولیت پذیر بکنه مسئله وجدان کاری هست. یعنی ما تا نتوانیم کارمندمون رو و کسایی که اشتغال به کار در مرکز دولتی یا غیر دولتی دارن رو با یک ابزار درونی واداره به فعالیت و کار بکنیم و اونها رو به جهت وجدانی و انگیزه درونی شرطشون رو فراهم بکنیم، توفیق چندانی در ارتقای در این حال بهبود کار توی سازمان ها نداریم. البته یه مسائل دیگه هم آقای هدایت فرد دخیل هست که باید برنامه ریزی بشه. الان ورود فضای جدیدی مثل اینترنت، عرصه‌های شبکه‌های اجتماعی، اینها باید وادار بکنه ما رو به یک برنامه‌ریزی و قوانین جدید رو بیاریم. الان تو بعضی از کشورها مثلا بردن تلفن همراه یا گوشی‌های اندروید توی مجموعه‌های اداری یا مجموعه‌های کاری ممنوع شده.
بله.
چرا؟ چون هم حواس کارمندها رو پرت می‌کنه، هم در این حال باعث شده که اشتغال به این بالاخره سیستم‌های این چنینی اونها رو از کار اصلیشون دور بکنه، هم کیفیت کار رو پایین آورده به واسطه این حواس پرتی یا اشتغال این چنینی، هم باعث شده که وقت عمده ای از افراد به اشتغال به این فضاها بینجامه. حالا باز نکاتی هست ما انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برنامه صبح روشن رو دارید از رادیو معارف گوش میکنید. روز آخری است که داریم به این برنامه پردازیم راجع به اخلاق اداری و اصول اخلاق اداری که جناب دکتر فلاح دارن مواردش رو اشاره میکنن، بهش توضیح میدن و از نظر شما عزیز شنونده هم برخوردار میشیم که به نظر شما چی کار باید بکنیم تا اصول اخلاق اداری بر رفتار کارمندان و کارگزاران کشورمون حاکم بشه و شاهد اصلاح و بهبود رفتار و اخلاق اداری کارمندان اداراتون باشیم. و اگه شما هم کارمندی رو میشناسید که به صفت ارزشمند اخلاقی متصف هست و به قول معروف کارمند نمونه‌ای هست، از طریق این برنامه به ما و همه شنونده های عزیزمون در اقصا نقاط میهن اسلامی معرفی بفرمایید.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
خب اما بخونم بخشی از پیشنهادهای شما عزیزان شنونده رو. 912-4019 فرمودن که جلسات اخلاق کارمندی و اجتماعی بذارن. تربیت خانوادگی خیلی مهمه، باید روح تقوا تو جامعه تقویت بشه و اینکه سیستم شکایت‌های مردمی، حالا به جای سیستم باید بگیم سامانه چون فارسیش بهتره، سامانه شکایت‌های مردمی و رسیدگی اثرگذاره، مثل هسته‌های اقتصادی شخصی که امتیازدهی و ارزیابی دارن، سامانه ارزیابی و تشویق گذاشته بشه. بله. 915-56-44 فرمودن که باید همه کارمندان رو مجبور کرد کتاب عقاید اخلاق اسلامی و احکام رو امتحان بدن. اونجور که من مطلع هستم خیلی جاها این امتحانا داره برگزار میشه اما تأثیر عملی نداشته و گفتن مکرر هم امتحان بدن. امتحان هم دادن، امتیازش هم گرفتن، نمرش هم میگیرن، امتیاز شغلی هم میارن، اما چرا توی رفتارشون اثر نمیگذاره؟ اینم جای بحثه. 915-56-44 از شما متشکرم. خانم فاضلی از قائمشهر معتقدن که در کنار اخلاق اداری کنارش اخلاق اسلامی هم داشته باشن. به نظر باید کلاس بذارن چون یاد بگیرن که وقتی مردم مراجعه میکنن راهنماییشون بکنن، حس دلسوزی داشته باشن. مدیر اداره باید کارآمد باشه و از کارمندای خودش بخواد کارشون رو خوب انجام بدن. حالا تعبیری که شنونده بزرگوار ما داشتن که باید برای کارمندان ادارات جاسوس ناشناس گذاشت، بحث نظارته، حالا محسوس یا غیر محسوس، که آیا اون کارمند کارش رو درست انجام میده یا نه، که متاسفانه که از اون معضلاتی که توی سامانه اداری ما و سازمانی ما هست همین نبود نظارت بر کار کارمندان هست. خانم زهرا احمدی فرمودن که مدیرها با دقت نظر بالا بر رفتار کارمند و زیردست توجه بکنن و البته خود این مدیرها هم باید کسایی باشن که براشون نظارت بکنن و به ارباب رجوع مثل رعیت خودشون نگاه نکنن. یه شنونده تعبیری کرده و دیروز تو پیامکشون گفتن که اینقدر ناراحت بودن گفتن نگید ارباب رجوع، بگید که نوکر رجوع، که حالا این ناشی از عصبانیت ایشون بود، احتمالاً هم مراجعه کردن برخوردهای بدی داشتن که انشالله اصلاح بشه این روش. بعد در ادامه پیامکشون خانم احمدی گفتن چون اونها که در راه خدا کار نمی‌کنن حقوق و مزایا می‌گیرن و بایستی که کار مردم راه بیندازن، اگر این حقوق رو دریافت میکنن و کار مردم رو راه نندازن در واقع پیش خدا مسئولن. مرادی از اصفهان فرمودن بازرسی های مداوم از طرف دولت و ارتقاء فرهنگ اسلامی در اداره ها میتونه کمی مشکل گشا باشه. عرض کنم که باز در ادامه شنونده گفتن که باید در طول زمان خدمت کارمندان مجبور بشن هر ماه کتاب های مفیدی رو بخونند. خب کتاب های مفیدی رو هم میخونن، اما این لفظ اجبار خیلی کارآمد نیست، یه جور باید فرهنگ سازی بشه. ما کارمندان عزیزی داریم که از سطح شعور بسیار بالایی برخوردن، نسبت به مردم احساس مسئولیت بالایی میکنن، وقتشون در اختیار مردم هست و در واقع خودشون رو وکیل مردم میدونن. یعنی وقتی در اون جایگاه اداری و سازمانی نشسته اون 8 ساعت رو متعلق به مردم میدونه و تمام وجودش تلاش میکنه که وقت مفیدی رو بگذرونه و به مردم خدمت رسانی بکنه. و گفتن که به نظر من زبان خوب، برخورد خوب مردم رو راضی میکنه. یه کارمند با برخورد با دیگران فکر کنه طرف مقابلش یکی از اعضای خانوادهش هستن، قطعا کارا خوب پیش میره. اگه این تصور پیش بیاد 912-57-59 چی میشه اگر این ذهنیت در همه کارمندان عزیز ما وجود بیاد که هر مراجعه کننده مثل یکی از اعضای خانوادش باشه که باید زود کارشو راه بندازه. بریم یه بخش نمایش رو بشنیم.
آی سلطانی؟
بله قربان.
به هیچ عنوان قصوری که جناب علی مرتکب شدین قابل اغماز و چشم پوشی نیست.
بله، بنده خودم رو برای هر گونه تنبیه آماده کردم جناب رئیس.
یعنی شما اصلا نگران نیستید که ریاست شرکت اخراجتون بکنه؟
ای بابا، تنها نگرانی من برای سلامتی شماست قربان، که میدونم به جهت قصور بنده چقدر فشارتون بالا رفته. ببینم براتون.
خوبه که لااقل این درک رو دارین. شورای مدیران تصمیم گرفتن بدون هیچ ملاحظه‌ای، دقت کنید، بدون هیچ ملاحظه‌ای شما را به واسطه وارد کردن اون خسارت بزرگ به شرکت اخراج کنن. آقا
چه قربان، شرکت که برای کار کردن بنده زیاده، ولی ناراحتی من از اینه که چون شمایی رو دیگه از کجا میتونم پیدا کنم قربان؟
بله آقا، دیگه مثل من رئیسی رو نخواهی دید که تا این اندازه از کارمنداش حمایت
بله
کنه.
بله، و اینقدر عاقل و فهیم باشه. اینا بفرمایید،
و تو این اندازه نسبت به کارمنداش گشاده دست باشه آقا.
قربون خدا برم که همه چیزو بهتون تموم کرد.
البته این نظر لطف تو سلطانی.
نه قربان، ابدا، من اهل تعارف نیستم قربان، واقعیت رو عرض میکنم خدمتون. شما مگه بنده رو اخراج نمیکردین من خودم استعفا میدادم تا خاک بر دهانم. یه وقت به واسطه قصور در عمل کردم از طرف شورای مدیران مورد مؤاخذه و انتقاد قرار نگیرین. بله قربان.
چه، البته این خیلی خوبه که تو آدم فهمیده هستی، ولی
قربان هرچی یاد گرفتم از صدقه کار کردن زیر دست بزرگواری چون شما بوده.
خب تو لطف داری.
قربان، به نظر من خیلی کم پیدا میشه که مدیری هم تحصیل کرده باشه، هم شم ریاستش قوی باشه، هم در عملکرد خودش شجاع و زیرک باشه، هم عنگ پرستیژ مدیریت باشه قربان.
جدی میگی؟ اتفاقا از یکی دو نفر دیگه هم شنیده بودم که میگفتن من دیسیپلین مدیریت رو دارم.
اونم چه جورم قربان؟ قد بلند، کت و شلوار سفت، پیراهنی که همیشه خط و توش هندونه رو باج میزنه، ریش پروفسوری، یه دماغ با قوس شرقی، یه لبخند ملیح روی لب و یه سامسونت قهوه‌ای. اون قد و بالا رو ببین چی کرده، چشمای زیبا رو ببین چی کرده.
آفرین
دیگه، هر کی مرگ میخواد بره پاری.
تو عجب آدم ریزبینی هستی سلطانی. من خودم تو حالا تو پرستیج خودم خورد نشده بودم
اینقدر. این تحصیل مانی قربان، این به خاطر کاریزمایی که خودتون دارین. کاریزما و جذبه‌ای که فقط مختص خودتونه. به جان خودت.
آفرین. البته البته این دقت نظر و تیزبینی تو فوق‌العاده است. فوق‌العاده. اگه کارمندای دیگه این شرکت همشون هوش و آی کیو رو تو رو داشتن، هیچ وقت کاری رو زمین نمیمونه.
قربان کارمند کیلویی چند؟ شما ماشاءالله خودتون اونقدر نبوغ دارین که به تنهایی یه شرکت رو میتونید اداره کنید. خوشت اومد.
میگم سلطانی
جانم قربان،
یه چی؟ پست مدیریت مالی دارم که یه چند وقته دارم دنبال یه مدیر با کفایت براش میگردم.